محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد مسلمه که این لباس متیقن و طهارت که امرو مشکوک شده استصحاب حکم به طهارتش میکنه، اگر شهادت عدل این قائم شد بر نجاست که حتما همه میگن این لباس نجسه، دیگه نوبت به استصحاب طهارت نمیرسه. اما صحبت در وجهشه، چرا اون اماره شرعی یعنی شهادت عدلین تقدم داره بر استصحاب طهارت؟ ایشون فرمودن وجهش وروده، خب بیانش هم کردن. شیخ انصاری فرموده وجهش حکومته، ایشون میخواد حکومت رو رد بکنه. و اما حدیث الحکومت، یعنی اما داستان حکومت که آقای شیخ انصاری متذکر هستن، این حرفیشون میگه درست نیست. چرا؟ شیخی که فرموده این اماره حاکم بر استصحابه، خودش حکومت رو معنا کرده. ما میبینیم رو معنایی که خود ایشون کرده برای حکومت اینجا صدق نمی کنه. حکومت اینه به اعتراف شیخ، احد و دلیله به مدلوله لفظی مطابقی من کنه معدای دلیل دیگر را، ملغا کنه معدای دلیل دیگه. دلیل دیگه کدوم؟ استصحاب. معداش چیه؟ طهارت. خب پس رو قول شیخ انصاری این صدق العادل اگر بخواد حاکم باشه بر استصحاب، قانونش چیه؟ قانونش اینی که ملغا کنه معدای اون دلیل استصحاب رو، یعنی صدق العادل بگی بابا طهارت دیگه از بین رفت. کی صدق العادل هم شرط میزنه؟ صدق العادل به معدای اون دلیل نظر نداره، به معدای خودش نظر داره. صدق العادل میگه عادل تصدیق کن که میگه این دو این لباس نجسه. پس صدق العادل معناش این دستور نجاست میده، یعنی ما رو ملتزم میکنه به حکم به نجاست، اصلا به معدای اون دلیل اعتنا نداره. پس نتیجتاً چون به معدای اون دلیل یعنی استصحاب و طهارت نظر نداره، حکم نمیکنه به ملغا بودن اون طهارت، پس بنابراین نمیشه بهش گفت حاکم. حالا ممکنه شما انقدر بگید چرا وقتی این دلیل اعتبار اماره یعنی صدق العاده وقتی میگه ملتزم شو به نجاست این، خب لازمه عقلش الغای طهارته، پس بنابراین بازم الغای طهارت شد، نظر داره به معدای دلیل. ایشون میگه این فایده ای نداره. اگر اینجوری بخوای حساب کنی پس استصحابم حاکمه برونه، برای اینکه استصحابم میگه طبق معدای من بگو پاکه، وقتی گفت پاکه لازمه عقلی و عادیش اینه یعنی نجاست ملغاست. نه، التزام یعنی مدلول لفظی عهد ما، یعنی پای عقل تو کار نیاد، پای التزام به درد نمیخوره بیاد تو کار. باید لفظ یعنی عهد و دلیله به مدلول لفظی یعنی عقل تو کار نیاد، اونم به مطابقه یعنی التزام فایده نداره. عهد و دلیله به مدلول لفظی مطابقی باید ملغا کنه حکمی دیگه، این نمی کنه. اینجا این احد و دلیله یعنی صدق العادل ما هیچ نظر نداره به ملغا بودن طهارت، معدای خودش رو ثابت میکنه. بله معدای خودش رو ثابت بکنه بگه نجسه، لازمش الغا طهارته، ولی به درد نمیخوره، چون اگر بنا بشه این مقدار کافی باشه خب استصحابم حاکمه برونه. خب لا تنقض الیقین به شک هم میگه بگو این لباس پاکه، وقتی گفتیم پاکه لازمش الغاء نجاسته، بیا بگو پس این حاکمه بر اونه. نتیجتا این حدیثه و این داستان حکومتی که شیخ انصاری فرمودن با ما نحنفی تطبیق نمی کنه. این جواب حدی و بعدن یه جواب نقضیشون دادن. ایشون میگه اصلا این حرف درست نیست که آدم بگه حاکمونه که به معدای دلیل قبلی نظر داشته باشه، این درست نیست. این هست چرا؟ برای این که اگر در اماره موافقه چیکار میکنی؟ در اماره موافقه که ملغا نمیکنه حکم او رو، وقتی ملغا نکرد حکم او رو، پس چون معدای او هم معدای خودشه، پس نتیجتا در اماره موافقه بر طهارت هم میشه به استصحاب عمل کرد، هم میشه به اون اماره عمل کرد، و حال اون که با بودن اماره نوبت به اصل نمیرسه.
نه.
نه اون که بدرید کنار، نه این جهت که باید بالمطابقه برفرزم بکنه، بالمطابقه نی همینی میخوام بگیم دیگه. ایشون میگه رو تعریف خودتون، اونی که شما میفرمین بله درسته، ولی رو اعتراف شیخ این حرف درست نی، چون شیخ اعتراف داره احد و دلیلین به مدلول لفظی مطابقی باید ملغا کنه معدای دلیل دیگر را، ایشون نمی کنه اینجا، پس درست نی. نتیجتا آقا حرف شیخ تمام نی، یا اینکه از نظر هم جواب حلی و هم جواب نقضی. و اما بریم سراغ توفیق، توفیقی که آقای صاحب ریاض گفت. صاحب ریاض گفت ما جمع عرفی میکنیم بین این اماره نجاست و این استصحاب طهارت. سوال مقصودت از این جمع عرفی چیه؟ اون معناییست که ما قبلا در لازرر گفتیم، یعنی اعم از ورود و تخصص حکومت. اگه اون باشه نعم الوفا، چون ما میگیم ورود، چون یک معنایی میگی اعم از وروده، بازم شامل ورود میشه، عیبی نداره. اما اگر نه، مقصود تخصیصه که مقصودش هم همینه. اون رو عرض کردیم، ما از جای دیگه میدونیم، از جای دیگه خبر داریم که آقای صاحب ریاض در اینجاها که میگه توفیق، مقصودش تخصیصه. اگر ایشون بخواد بگه تخصیص، دو تا اشکال داره که ایشون یه دونشو گفتن که انه صاحب فسوق، یعنی صاحب ریاض خیال کرده انسان هر جا عام خاص داشته باشه اون خاص مخصص عامه، و حالی که اینجوری نی، دو تا دلیل در عرض هم، حالا یا دو دلیل یا دو عرض، دو تا چیز در عرض هم اگر یکی خاص بود یکی عام، اون خاص مخصص اونه. ما اینجا دو تا دلیل نداریم، دو تا اصل نداریم، یه دونه دلیل داریم یه دونه عرض. پس اینکه آقای صاحب ریاض خیال کرده هر جایی ما عام و خاص داشته باشیم، خاص تخصیص میده عام رو، به شرطی که در عرض هم باشن، اینجا در طول همه، این یکی. و ثانی هم تخصیص رو ما روز اول تعریف کردیم، تخصیص اونه که با حفظ موضوع حکم برداشته بشه. بعد از این شهادت عدلین اصلا موضوع برای استصحاب نمیمونه دیگه، موضوع برای لاتن قدر یقینه به شک نمیمونه، نه اینکه موضوع هست حکمش که اون حرمت نهی برداریم. پس نتیجتا آقا حکومت باطل شد، تخصیص هم باطل شد. اگر ما بخوام بگیم اماره مقدم است بر استصحاب، از باب حکومت باید بگیم. خب میرسیم به صفحه 408، از اون وسط های صفحه 17 خط مونده به آخر صفحه، ثم المراد به دلیل اجتهادی. از اونجا یه 17 خط اگه مطالعه بکنین خیلی کمک کرد برای مطالبی هم که در اینجا نیست و مقصوده ایشون هست در اونجا استفاده میشه. ثم المراد به دلیل اجتهادی، صفحه 408، یه 17 خط مطالعه بکنین مطالب تازه اونجا. ایشون میفرمان خاتمتون، ما لا بحث به بیان نسبه بین الاستصحاب و سائر الاصول العملیه. این دو سه روزه ما چی گفتیم؟ نسبت بین دلیل و استصحاب رو گفتیم. خب دلیل معلوم تقدم داره بر استصحاب، چون اصل به اون دلیله. حالا چه نسبتی داره استصحاب با سایر اصول عملیه؟ ما اصول عملیه 4 تا داریم، احتیاط و تخییر و براءت و استصحاب. ببینیم بین این اصول عملیه چه نسبتیش بین استصحاب با اون ستا. اولا که توجه دارید استصحاب بنابر قول قدما که از ادله است، نظرتون هم اینا ادله رو 5 تا میدونن، میگن کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب، یعنی استصحاب رو در ردیف ادله میارن رو قول اونایی که استصحاب از ادله میدونن که حرفی نیست. خب ادله بر هر اصلی مقدمه، نه، اونی که مهمه اینه ما با این که استصحاب از اصول میدونیم، معذالک میخوام بگیم این استصحاب انقدر شرافت داره، از اصول هم هستا، دلیل نی، با این که از اصوله ولی انقدر دارای مقام و شرافته که این با هر اصلی به جنگه اون اصل رو میزنه زمین. یعنی خلاصه استصحاب عرش الاصوله، تطبق داره. همین استصحاب که دیروز ذلیل دلیل بود، همین استصحاب که دیروز در مقابل دلیل عرض اندام نمیتونه میتونست بکنه همین استصحاب همه اصول رو میزنه کرار. برای همینه که میگن استصحاب عرش الاصول فرش الادله، نسبت به اصول عرشیت داره یعنی تفوق داره، اما نسبت به ادله مقام فرشیت و مقام مادونی داره. پس نتیجتا این که ما میخوایم استصحاب رو ملاحظه بکنیم با سایر اصول رو مبنای خودمونه که استصحاب از اصول میدونیم، و الا اگر استصحاب از ادله بدونیم که جای حرف نیست، همه میدونن ادله مقدمه بر اصوله. پس نتیجتا اینجا یه فرقی بین اصل و دلیل بگم، شاید یکی دوبارم تا حالا گفتم، زیاد سوال میشه، هم به درد اینجا میخوره هم به درد جاهای دیگه. ببینید آقا، این طرق شرعیه که در اختیار ماست، اگر واجد دو تا شرط باشه بهش میگن دلیل. این طرق شرعیه که در اختیار ماست باش استنباط احکام میکنی، این طرق شرعیه اگر واجد دو شرط باشه به اون طریق شرعی میگن دلیل یا اماره. دلیل و اماره یکیه. اما اگر واجد هیچ کدام نباشه یا واجد یکی باشه یکی نباشه، میشه چی؟ میشه اصول. پس قانونی شد از طرق شرعیه، این طرق شرعیه که در اختیار مجتهده، اگر واجد دو شرط با همدیگه بود به اون طریق شرعی میگن دلیل و اماره. اما اگر واجد هیچ کدام نبود یا واجد یکی بود بدون دیگری، اون میره جزء اصول. الان ببینید خبر ثقه رو ما بهش میگیم دلیل. چرا؟ واجد دو تا شرطه. دو تا شرط کدومه؟ یکی این که کاشف از واقع. میدونید که خبر ثقه وقتی به دست ما برسه برای یک مطلبی، ما معامله واقع باید بشک بکنیم. امام عسکری فرمود امری و ابنه ثقتان، ما ادیا انی فعنی و ادیان. این پدر و پسر، امری و پسر، اینا ثقه هستن. هر چی اینا گفتن ما گفتیم. خب ائمه چی میگن؟ ائمه واقع میگن. حضرت میفرماد ثقه هم اگر از ما چیزی تعریف کرد اونم واقع. پس ببینید الان خبر ثقه که یکی از امارات شرعیه است و یکی از طرق شرعیه است، این شرط هر دو رو داره. شرط اولی نیست که چی باشه؟ کاشف از واقع باشه، و خبر ثقه کاشفیت از واقع داره. این جهت اول. جهت دوم، برای همین جهت هم حجتش کرده باشن. چرا خبر ثقه رو حجت کردن؟ به خاطر همین کاشفیت از واقع. پس دو جهت درشه. چون این دو جهت در خبر ثقه هست، ما اسمشو میداریم دلیل، اسمشو میداریم اماره شرعیه. اما اگر هیچ کدام نبود، این طریق شرعی هیچ یک از این دو شرط رو نداشت، مثلا اصالت البراءه. خب میدونید اصالت البراءه دلالت بر حلیت میکنه، اما چه حلیتی؟ ظاهری. اگر شما با اصالت البراءه توتون رو حلال کردی، این چه حلیتیه؟ نداره، به واقع نداره. اگر ثقه به شما گفت توتون حلاله، چه حلیتیه؟ واقعی. یعنی اگر خبر ثقه قائم شد بر حلیت توتون، اون میشه حلیت واقعی. چرا؟ چون ثقه کاشف از واقعه. اما همین توتون رو اگر با اصالت البراءه شما حلالش کردی، اینو نمیگن حلیت واقعیه. اصل براءت اصلا نداره، به واقع نداره. ببینین شرط اولو حتی نداره، لذا جز به اصوله. پس طرق شرعیه اگر واجد دو دلیل باشه به اون میگن چی؟ میگن دلیل و اماره، مثل خبر ثقه که دو تا شرط داره. اما اگر هیچ کدامو نداشت، مثل اصالت البراءه، ناظر به واقع نیست، یا نه یکی رو داشت دیگری نداشت، بازم جز به اصوله، مثل استصحاب. و به قول شیخ انصاری مثل قرعه. از کدام صفحه 408 اگر مراجعه بکنید، اینجا این حرفا جاهای دیگه نیست. شیخ به این طول و تفصیل اونجاها توضیح میدن. الان استصحاب از قبیل اصوله، با اینکه شرط اولو داره. نظر اگه نظرتون باشه، آقای نائینی همیشه از استصحاب چه تعبیری میکنه؟ میگه اصل محرز. نظرتونه؟ آقای نائینی همیشه میخواد بگه استصحاب، میگه ما اصل محرز داریم اینجا، یعنی استصحاب احراز واقع میکنه. پس ببینید شرط اولو داره، یعنی شرط اول
بله دلیلیت رو داره، چون این که کاشف از واقع، ولی شرط دومو نداره، چون جهت کشف درش ملغاست. یعنی برفرضم کاشف از واقع باشه، به خاطر اون جهت حجتش نکردن. لذا استصحاب ببینین چه حالتی داره، نه دلیل دلیله، نه اصل اصله، دلیل دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه یه دونه شرط داره، یعنی دلیل محض نیست و نه اصل اصله، نه اصل خالصه، نه دلیل خالص. اما دلیل خالص نیست، برای اینکه شرط دوم دلیل رو نداره. اصل خالص هم نیست، برای اینکه شرط اول دلیلیت رو داره. پس نتیجتا استصحاب میشه چی؟ استصحاب میشه برزخ. با این تعبیرم الان یادم افتاد، آیناینی خیلی از این تعبیر میکنه، میگه استصحاب برزخ بین دلیل و اصله. یعنی چی؟ یعنی نه دلیل خالصه که هر دو شرط رو داشته باشه، نه اصل خالصه که هیچ کدام از دو شرط رو نداشته باشه، بلکه برزخ بین هماست. خب حالا ایشون میخوان همیره بگن، او وقت عنایت بکنین حالا سرش روشن میشه. چرا هر جه استصحاب باشه همه اصول فرار میکنن؟ برای اینکه اون اصول فقط ناظر به ظاهرن، اون اصول عملیه ناظر به ظاهرن، ولی استصحاب ناظر به واقعه. یعنی اگر شما یک حکمی رو با استصحاب ثابت کردی، این کاشف از واقعه، استصحاب اصل محرزه. منتها چون شرط دوم رو نداره، از اون جهت ما جز به اصول حساب میکنیم. چی میخوام پس بگیم؟ میخوام بگیم استصحاب با سایر اصول عملیه نسبتش نسبت وروده، همون نسبتی که اماره با استصحاب داشت. تا حالا میخوندی اماره با استصحاب چه نسبتی داشت؟ ورود، که تا اماره میمد استصحاب فرار میکرد. همون نسبت و استصحاب با سایر اصول داره. یعنی اگر یه جایی اصل براءت یه چیزی رو بخواد حلال بکنه، استصحاب اونجا موجود بشه، اصل براءت فرار میکنه. مثلا فرض بکنید ما یه خمری داشتیم، نمیدونیم منقلب به خل شده یا نه. خب خم نجس است و حرام، نمیدونیم که انقلاب هم یکی از مطهراته. حالا نمیدانیم آیا این منقلب شده به خل، منقلب شده به سرکه که پاک باشه، حلال باشه، یا منقلب نشده که حرام باشه. شک داریم. اصالت البراءه میخواد چی کار کنه؟ میخواد حلالش کنه. کل شیء لک حلال دیگه، حتی تعلم، من که نمیدانم این حرامه. اگر تبدیل به سرکه شده باشه حلاله، نمیدونم تبدیل شده یا نه، اصالت البراءه میخواد حلالش کنه. اما استصحاب چی کار میکنه؟ یه حرامه. این تا دیروز تا یک ماه پیش خمر بود یقینا، و خمر حرام بود. ما الان نمیدونیم تبدیل به سرکه شده یا نه، اصل اینی که نشده، استصحاب حرمت میکنیم. ببینید تا استصحاب پیداش میشه اینجا و حکم به حرمت این مایه میکنه، اصالت البراءه میره کنار. این برای همینه اصالت البراءه یا سایر اصول اینا موضوعشون شکه، اونم شک بدوی که حالت سابقه نداشته باشه. اینجا الان حالت سابقه داره، درسته الان ما شک داریم، اما شکمون بدوی نیست، یعنی چیزیست که حالت سابقه حرمت داشته. خلاصه مطلب، اصول عملیه اون ستا موضوعشون شک بدویه، مجراشون شک بدویه. یعنی هر جا شک بدوی داشتی، اونجا جای اصالت البراءه. اینجا که الان حالت سابقه داره، شک بدوی نیست، شکیست که مسبوق است به حالت سابقه. چون این حالت سابقه هست، استصحاب میاد حکم به حرمت میکنه، مجالی برای اصالت البراءه نمیگذاره. او با همون اشکالای گرید اینجا میاد. یه نفر اونجا چی میگو؟ میگو خب شما به اماره عمل میکنی، مورد برای استصحاب نمیمونه. خب به استصحاب عمل کن، او از بین بره. این همون اینجا میگه، میگه خب شما به استصحاب عمل کردی، الان اینجا اصالت البراءه موضوع براش نمون. خب به عکسش کن، به اصالت البراءه عمل بکن، اون استصحاب نجاست و حرمت از بین بره. جواب همون جواب. میگیم با چی میخوای بیرونش بکنی؟ این اصالت البراءه که میخواد این استصحاب رو کنار بزنه، آیا بیوج یا باوج؟ بیوج که درست نیست، انسان بیوج یه چیزی رو از تحت دلیل خارج بکنه. اگرم بخواد باوج وجه باشه مستلزم دوره. همون اشکال و همون جوابی که راجع به اماره و استصحاب کردیم راجع به استصحاب و سایر اصول عملیه ها. لا بعثه تا الان نسبت چی رو میگفتیم؟ اماره و استصحاب. لا بعثه که حالا میخوام بیان کنیم نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه. این یه بحث، یه بحثم تعارض بین استصحابه، یه بحث کفایه تموم میشه. ما دو تا بحث داریم، یه بحثش رو امروز میکنیم، یه بحثش هم انشاءالله بعد از ماه سفر، چون بخوام شروع کنیم فردا نیمه کاره میمونه، دوباره به تعطیلی میخوره. انشاءالله شنبه بعد از ماه سفر یعنی چهارم پنجم ماه میشه اون مقام دوم. دو تا بحثی که به عنوان خاتمه میخوام شروع کنیم، یه دونش رو امروز میخونیم که استصحاب چه نسبتی داره با سایر اصول، یه بحثش هم تعارض استصحابینه، چون گاهی دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن. یه استصحاب میگه این نجسه، یه استصحاب میگه پاکه، اونجا چیکار کنیم؟ فعلا اون باشه، فعلا این بحثو بخونیم. اما الاول استصحاب چه نسبتی داره با سایر اصول عملیه؟ ان نسبت بینه او، بین استصحاب و بینها سایر اصول، نسبت بین استصحاب و سایر اصول هیه به عینها، همون نسبتی است که بین اماره بود و بین استصحاب بیروز. تا حالا دستمون چی بود در بیروز؟ نسبت بین اماره و استصحاب. اماره میگفت این لباس نجسه، استصحاب میگفت پاکه. اینجا چه نسبتی بود بین اون اماره شهادت عدلین بر نجاست و بین استصحاب؟ همون نسبت رو استصحاب با سایر اصول عملیه داره. نتیجه چی؟ فیقدم چی رو قدم؟ استصحاب، نای فاعلش استصحابه. فیقدم اون استصحاب علیها بر سایر اصول. ببینید الان در این مثالی که دادیم خمری داشتیم، نمیدونیم منقلبه به خل شده یا نه. خب الان اصالت البراءه میخواد بگه پاکه، چون من که نمیدونم خمره یا سرکه، میخواد پاکش کنه. ولی یقدم، شما استصحاب رو مقدم کن. این یک ماه پیش یقینا خمر بود و حرام بود و نجس، نمیدونم تبدیل به خل شده یا نه. استصحاب اصلا نمیگذاره اصالت البراءه بیاد جلو، چون اصالت البراءه مال اون شبهات بدیه، یعنی مال اون شبهاتی است که حالت سابقه نداره، این شبهه است که حالت سابقه داره. استصحاب اصلا نمیگذاره اصالت البراءه پیداش بشه. فیقدم استصحاب بر اون اصول. حالا رو اصالت البراءه بگیم، روی مثالی که ما دادیم، پس استصحاب بر سایر اصول یا در این مثالی که ما دادیم بر اصالت البراءه مقدمه. ولا مورده اصلا موضوع نداره. لا مورده یعنی با بودن استصحاب اصلا موردی نیست برای سایر اصول. ولا مورده معهو، مع الاستصحاب، لها برای سایر اصول، یعنی به مجرد این که استصحاب میاد و حکم به حرمت این مایع میکنه، اصلا اصالت البراءه اصلا پیداش نمیشه. چرا؟ اگر بخوام به عکس کنیم محذور پیش میاد. اصلا دیگه تلگرافی میگه اشکال اونجا رو در نظر بیارین. یه نفر چه اشکالی کرده بود؟ گفته بود خب شما به اماره عمل میکنین، به اماره نجاست عمل میکنین، میگین مورد برای استصحاب نمیمونه. خب از اون برش کن، به استصحاب عمل کن. اونجا رو دارم میگم به استصحاب عمل کن، بگو اون لباس پاکه مورد برای این نمونه. ایشون چی جواب دادن؟ ایشون فرمودن ما اگر به اماره عمل بکنیم استصحاب خود به خود خارج میشه، ولی اگر ما بخوام به این ور عمل بکنیم او یا باید اخراج بلا وجه یا اخراج مع وجه دائر. این همین هم اینجی میاد. ما الان در این مثالی که زدیم گفتیم شما استصحاب جاری کن، بگوییم مایه حرام است و نجسه، ولی دیگه مورد برای اصالت البراءه نمیمونه. اون بنده خدا میگه خب به عکسش کن، اصالت البراءه جاری کن، بگوییم مایه الان حلاله، دیگه نوبت برای استصحاب نمونه. ایشون میگه نمیشه. اگر ما بخوایم اینجا اصالت البراءه رو مقدم کنیم و بگیم این پاکه، میخوایم اون استصحاب رو بزنیم کنار. بی وجه میخوای بزنی کنار یا با وجه؟ بیوجه که معنا نداره که انسان یک موضوع بیجهت از تحت دلیل خارج بکنه. اگرم بخوای تخصیص بزنی همون وجه دائر همون دور اونجا میاد. چرا؟ برای اینکه این کی میتونه اون رو تخصیص بزنه؟ اون موقع که با بودن او معتبر بشه. کی این با بودن او معتبره؟ اون موقع که تخصیص بزنه. تخصیص موقوف بر تخصیص. عنایت بفرمایید، للزومه محولا مورده معهو، یعنی در همین مثالی که الان زدیم، مثال راحتیه، در این مثالی که الان ما استصحاب جاری کردیم و گفتیم این مایه حرامه، با این استصحاب موردی نی اصلا موضوع نمیمونه لها برای اون اصالت البراءه. چرا؟ للزوم محظور تخصیص الا به وجه دائر فی العکس. عکسش کدومه؟ ما گفتیم استصحاب مقدم کن بری، محظوری هم پیش نمیاد. اما اگه عکسش کردی، عکسش چیه؟ یعنی بیای باب اصالت البراءه این مایه حلال بکنی، استصحابو بذاری کنار. این محظور داره. چرا؟ استصحابو چجوری میخوای بذاری کنار؟ بیوجه یا باوجه؟ بیوجه که غلطه. اگر بخوای بذاری کنار، لابد میخوای اینو مخصص او قرار بدی، یه وجهی میخوای براش درست کنی و اون وجه مستلزم دوره. محظور لازم میاد در عکس. این فعل عکس دار و وجه متعلق به اون لزومه. یعنی اگر به عکس بکنی، بیای به اصالت البراءه عمل بکنی و بگی این مایه پاکه، محظور پیدا میشه در عکس. چرا؟ چون یا تخصیص بلا وجهه، عبارت دیروز روشن‌تر بود، یا تخصیص بلا وجهه، یا اگر وجهی داره علا وجه دائره. پس بنابراین چرا دورش هم که اونجا عرض کردیم، دور اینه با که این اصالت البراءه میتونه تخصیص بزنه استصحاب حرمتو، اون موقع که با بودن این معتبر باشه. که این با بودن او معتبره؟ اون موقع که بتونه این تخصیص بزنه او رو. تخصیص موقوف بر تخصیص مستلزم دوره، ولی از اون طرفش محذوری نی. عدم و محذور فیهه، فیهه یعنی چی؟ تقدم استصحاب. اما در تقدم استصحاب بر اون اصول هیچ محذوری پیش نمیاد. هاذاف نقلیت منها، اینایی که گفتیم در نقلیه از اصوله. آقایون توجه دارن که این اصول عملی ما سه طایفه است. چهار تا اصل عملی ما داریم: استصحاب، براءت، احتیاط، تحقیق. استصحاب شرعی محضه، دو مذهب متأخرین البته. استصحاب از اصول عملیه شرعیه محض است. تخییر از اصول عقلیه محض است. شما که الان نمیدونی این واجبه یا این واجبه، این حرامه یا این حرامه، اینجا عقل به شما میگه مخیری. پس این اصول عملیه ما بعضی ها شرعی محض مثل استصحاب، بعضی هاش عقلی محض مثل تخییر، بعضی هاش هم عقلی هم شرعیه مثل چی؟ براءت و احتیاط. ما براءت هم عقلی داریم، قبح عقاب بلا بیان، هم براءت شرعی داریم، کل شیء لک حلال. احتیاط هم همینجور. و پس نتیجتا اصل عقلی چند تا داریم؟ میشه سه تا. اصل عقلی میشه سه تا دیگه، چون یه دونش عقلی محضه، دو تاش هم عقلی منتها، یعنی در واقع میشه بگیم سه تا شرعیه به یک اعتبار، سه تاش عقلیه. تخییر که عقلی محضه، احتیاط و براءت هم گاهی عقلیه. پس این سه تا میشه عقلی. اما همین دوتا، یعنی احتیاط و براءت، گاهی هم شرعیه که با استصحاب میشه سه تا شرعی. ایشون میفرمان این حرفایی که ما زدیم، گفتیم با بودن استصحاب اصول عملی از بین میره، در نقلی ها، نقلی یعنی شرعی، یعنی اصول عملیه شرعیت و الا عقلیش که خیلی روشنه. یعنی ممکنه حالا در شرعیش شما یه خدشهی بکنی، ولی اگر اصول عملیه ما عقلیه باشه، با بودن استصحاب اصلا جا نمیمونه بدون شبهه. ایشون ببینید، این معلوم میشه در طرف نقلیش شبهه‌ای هست. عنایت بفرمایید، ایشون می‌فرماد هاذا، هاذا کدومه؟ تقدم استثاب بر اصول عملیه در شرعیه منها، یعنی اصول عملیه در شرعیش که تا حالا گفتیم، یعنی با بودن استثاب این اصول شرعیه نمیمونه، ولی یه خدشهی ممکنه کسی بکنه، همون این قلت و قلت خدشه. اما عقلیش چی؟ عقلیش دیگه لایشتبه، یعنی اگر در شرعیش یه اشکالی یه نفر میکرد ما جواب میدادیم، در اصول عقلیه دیگه اصلا شبهی نی، یعنی اگر استثاب پیداش بشه تخییر از بین میره، براعت عقلی از بین میره، احتیاط عقلی هم از بین میره. و عمل عقلیت و منها، یعنی عقلیه از اصول، فلا یکاد یشتبه، اصلا نشاید که اشتباه بشه وجه و تقدیمهی، تقدیم استثاب علیها بر اصول عملیه عقلیه. چرا؟ عنایت بفرمیدید، ایشون خیلی رمزی میگن، بعد توضیح بدین. الان ببینید، ما الان نمیدانیم آیا همین مثالی که زدیم، این خمر آیا منقلب به خل شده یا نشده. خب اگر از راه قبح قابل بیان اومدیم حلالش کردیم، بگیم ما که بیان نیومده برامون که این حلاله یا حرامه، چون موضوع براءت عقلی عقاب بلا بیانه. با عقل میگه چون بیان نیامده شما مرتکب بشو، بر فرضم حرام در بیاد من نمیذارم تو رو عقوبت بکنن. چرا؟ برای اینکه عقوبتش بلا بیانه. خب ببینین، این بلا بیان با بودن استصحاب از بین میره. خب وقتی الان استصحاب میگه این نجس است و حرام، این بیانه دیگه. براءت عقلی موضوعش چی بود؟ عدم البیان. چون بیان نیامده حلاله. خب استصحاب بیانون، پس نتیجتاً اگر استصحاب بیاد اصلا موضوعی برای براءت عقلیه نمیمانه. و اما بریم سراغ احتیاط. الان من یه مقدار مسافرت کردم، نمیدونم آیا چهار فسخ شده که نمازم قصره، یا نشده که نمازم تمامه. علم اجمالی دارم، بالاخره در این مسافتی که هستم، آیا نماز قصر بر من واجبه یا نماز تمام؟ عقل میگه چی؟ عقل میگه احتیاطا هر دو رو بخون. درست؟ چرا؟ برای اینکه اگه یه دونش رو نخونی احتمال عقوبت داره، احتمال داره همون یه دونه ای که نخونی واجبه همون باشه. خب ببینی چرا عقل میگه احتیاط کن؟ میگه برای اینکه اگه هر دو رو نیاری یه دونش رو بیاری، احتمال داره همونی که نیوردی واجبه همون باشه، احتمال عقوبت هست. حالا که احتمال عقوبت هست هر دو رو بیار. اما اینجا استصحاب میاد چیکار میکنه؟ احتمال عقوبت از بین میبره. من نمیدونم مسافر شدم یا نه، استصحاب میگه نشدی. ببینید استصحاب بیاد موضوع نمیذاره. احتیاط عقلی موضوعش چیه؟ احتمال عقوبت. عقل چرا میگفت هر دو رو بیار؟ میگفت برای اینکه احتمال عقوبت میدی. خب وقتی استصحاب بیاد ثابت بکنه که من هنوز مسافر نشدم، همون یه دونه چهار رکعتی میارم بس، احتمال عقوبت هم نمیدم. اینم مال براءت یعنی احتیاط عقلی. و اما تخییر، نمیدونم مثالش، امروز آخر شعبانه که روزه بر من واجب نباشه، یا اول رمضانه که روزه بر من واجب باشه. اینجا دو احتمال مساوی هست. خب اینجا چیکار بکنیم؟ عقل میگه مخیری، میخوای بگیر میخوای نگیر، چون احتمال داره رمضان باشه، احتمالم داره آخر شعبان بشه، میخوای بگیر میخوای نگیر. ببینید تساوی احتماله، موضوع تخییر تساوی احتماله اینه. استصحاب میگه چی؟ میگه نمیخواد بگیری، چون تا دیروز که ماه شعبان بوده، ما نمیدونیم ماه شعبان تمام شده یا نه. استصحاب کن، بگو ماه شعبان تمام نشده. ببینید تساوی میره کنار. خلاصه نمیدونم دقت فرمودید یا نه. در اصالت البراءه عقلی چرا ما براءت جاری میکردیم؟ میگفتیم بیان نیست. خب وقتی استصحاب میاد میگه این نجسه، بیان آمده، موضوع برای اون نمیذاره. در اون قصر و اتمام عقل میگفت هر دو رو بیار. چرا؟ چون احتمال عقوبت هست. خب وقتی استصحاب میگه تو هنوز مسافر نشدی، من همون یه دونه رو چهار رکعتی میارم کافیه، موضوعی دیگه نمیمونه برای احتمال عقوبت. من مؤمن دارم. الان این استصحاب مؤمن از عقوبته، میگه نمیدانی مسافر شدی یا نه، مسافر کافر نشدی، یه دونه چهار رکعتی بسته. در اون مثال سوم تخییر، تخییر موضوعش تساویه، یعنی الان شما مساویش دوتا احتمال که امرو آخر شعبانه یا اول رمضانه، متحیری، دو تساوی احتمال. استصحاب چیکار میکنه؟ میگه نه خیر، امروز ماه رمضان نی، چون تا دیروز که نبود، امروز هم استصحاب میکنی میگی ماه رمضان نشده. خلاصه آقا استصحاب نسبت به اصول نقلی که تقدم داره، منتها یه انقلتی بود جواب دادی، اما نسبت به موضوع عقلی، یعنی نسبت به براءت و احتیاط و تحییر، اون احتمالا دیگه نی، به مجرد این که استصحاب بیاد موضوع براءت عقلی که لا بیانه منتفی میشه، موضوع احتیاط عقلی که احتمال عقوبت منتفی میشه، موضوع تحلیل که تساویه با استصحاب منتفی میشه. لذا ایشون میفرما دیگه اینجا رو هیچ کس براش مشتبه نی، بداهتا. چرا؟ برای اینکه موضوعی نداریم معهو لها، یعنی موضوعی نمیمانه با بودن استصحاب، اصلا موضوع نمیمونه لها برای اون سه اصل عقلی ها، تحلیل، براءت، احتیاط. حالا میخواد سه تا عقلی رو بشموره، ضرورت انه استصحاب، ضرورت ان الاستصحاب حجت و بیان و مؤمن من العقوبت و به الامان. در اون حجت و بیان مال اون مثال اوله، با نمیدونم این خمر منقلب به خل شده یا نه، عقل میگه حالا که بیان نداری حلاله، ولی وقتی استصحاب هم بیانه، یعنی استصحاب میگه آقا این الان نجسه، پس با آمدن استصحاب بیان درست میشه، با حال اون که موضوع براءت عقلی لا بیانه، با آمدن استصحاب بیانه، لا بیان از بین میره. مثال دومی، در اونجایی که نمیدونم قصر واجبه یا تمام، عقل میگه چی؟ میگه هر دو رو بیار. چرا؟ چون احتمال عقوبت داره در ترک یکی. استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب مؤمن میده به من، میگه تو نمیدونی مسافر شدی یا نه، اصل اینی که مسافر نشدی، همون چهار رکعتی رو بیار بسته، دو رکعتی رو نمیخواد بیاری، بر فرضم اگر دو رکعتی واجب بوده من تو رو تأمینت میکنم، مؤمن از عقوبت و امان برای انسان میاره. بریم سراغ سومی، مثال شعبان رمضان، موضوعش تخییره، تخییر موضوعش تساویه، عقل میگه مخیری، میخوای بگیر میخوای نگیر، لا شبهت ترجیح. میبینین الان استصحاب چیکار میکنه؟ ترجیح میده جانب شعبان رو. الان مثال چی بود؟ نمیدانم، امرو یوم شکه، شعبانه که روزه واجب نباشه، رمضانه که واجب باشه. الان دو احتمال مساوی، در این دو احتمال مساوی عقل میگه چی؟ میگه حالا که این دو احتمال مساویه، مخیری، میخوای روزه بگیر به عنوان ما رمضان، میخوای نگی، چون تساوی احتمال اینه، استصحاب چیکار میکنه؟ ترجیح میده، یعنی ماه شعبان رو ترجیح میده به وسیله استصحاب عدم شعبان، این احتمال ترجیح داده میشه بر اون احتمال، موضوع تخییر از بین میره، چون موضوع چی بود؟ تساوی احتماله، و با این استصحاب عدم شعبان تساوی از بین میره. لا شبهه در این که ترجیح حاصل میشه برای احد الاحتماله بهی، یعنی به وسیله استصحاب عقلا. ایشون میفرما ترجیح در اینجا صحیحه و نتیجتا تخییر از